خب دوستان عزیز، گپ و گفت ما درباره موضوع برنامه که آب انتخاب شده ادامه داره.
آقا شم بخیم برمی تو گپایی بگرفتم شده بندمند پنهان نداری امروز؟
چی؟
همون بند پنهان بود، بند پنهان بود چی؟
بند پنهان از کاکا جان.
آخو بیا امور تقدیم کن بشین. بله
خانده احمدی اجرا میکنن، بشنمیم این بخش.
آه مشنمیم.
پند پنهان. پنهان
و نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را در بخش پند پنهان همراهی بفرمایید. نشستند نویسندگان خوب جهان، میان جمع سیاست مدار در قفسه. همیشه در بغل شاهنامه فردوسی است، کنار حضرت بیدل غبار در قفسه. بسیاری از شما رمان‌های مشهور دنیا را خواندین و یا فیلمایشان دیدین. شاید وقتی بعضی از او رمان‌ها را می‌خوانین با ادبیات فارسی مقایسه بکنین که چه تفاوت‌ها و یا مشابهت‌هایی دارند. بسیاری از نمادها و اسطوره‌ها را هم ممکنه که بررسی بکنین و به نتایج خیلی خوبی برسین و به این فکر بکنین که چقدر ادبیات ما غنی بوده و چقدر این ادبیات ما بر ادبیات جهان تأثیر گذاشته. درباره ادبیات فارسی و جهان صحبت‌های جناب اتونی را می‌شنویم. ایشان آخر صحبتشان گره می‌زنند با حکایتی از مولانا و آموزه‌های این حکایت. حرفای جناب اتونی امروز بسیار شنیدنی است، البته هر روز شنیدنی است، بخصوص مقایسه‌ای که بین ادبیات فارسی و جهان دارن. ضمن این که دعوت می‌کنم صحبت‌های ایشان را بشنوین، من از شما خداحافظی می‌کنم.
داستان 10 تا رمان برتر جهان رو اگر بخوایم معرفی کنیم، یکیش اثر کارل کلودی هست به نام رمان پینوکیو. رمان پینوکیو چی به ما میگه؟ ببین، رفته در زمره ادبیات کودکان، ولی خب جزء 10 رمان برتر جهان هست. یک بحث اسطوره شناختی رو توش مطرح میکنیم به نام کام نهنگ. کام نهنگ چیه؟ در بحث‌های اسطوره شناختی میگیم همه سخت جاهای زندگی، همه ناملایمات زندگی، همه سختی‌های زندگی که یکی پس از دیگری برای ما پیش میاد و ما اونها رو پس پشت میذاریم و با پس پشت گذاشتنشون شخصیت قدرتمندتری پیدا میکنیم رو بهش میگیم کام نهنگ. الان همه ما آدم‌های چوبین هستیم مثل پینوکیو. باید بریم در این کام‌های نهنگ و بیرون بیایم، عزیزی رو از دست بدیم، تلاشی بکنیم به نتیجه نرسه، بیماری دوچارش بشیم و بعد از اون بیماری بیرون بیایم. ببین، همه این کام نهنگ‌ها، حتی شب امتحانی که شما بیدار میمونید و درس میخونید تا فردا صبح، خودش یه کام نهنگه. این کام نهنگ آرام آرام ما رو چی میکنه؟ آرام آرام ما رو پخته میکنه. در واپسین صفحات کتاب میدونید که پینوکیو برای اینکه پدر ژپتو رو پیدا بکنه میره در کام نهنگ. و از کام نهنگ رو بیرون میاره و بعد میفته در ساحل و به یک آدم واقعی تبدیل میشه. میخوام بگم اگر ما یکی به یکی سختی های زندگی رو که کام نهنگ هست رو پشت سر بذاریم، تبدیل به یک آدم واقعی میشیم. اما داستان شاهنامه میاد چی میگه؟ میاد از همین اول تکلیف ما رو معلوم میکنه، میگه ما دو تا سناریو رو برای زندگیمون میتونیم انتخاب کنیم، یا نقش قهرمان رو یا نقش قربانی رو. من کاری به حماسه ملی ندارم، میخوام ببینم شاهنامه چه تأثیری در زندگی ما میتونه داشته باشه. میگه تو میتونی قربانی باشی، هر مشکلی که پیش اومده درش بمونی، در اون کام نهنگه بمونی. چرا به من خیانت شد؟ چرا تلاش کردم نشد؟ چرا بیماری دچار شدم؟ چرا عزیزم رو از دست دادم؟ همه اینها کام نهنگه که باید بیرون بیای ازش. اگه بمونی توش میشی چی؟ میشی قربانی. اگر بیرون بمونی توش، اگر بیرون بیای میشه قهرمان. الان بیژن رو نگاه بکنید، در چاه وقتی میمونه، بعد اون رستم نماد قهرمان درون هر انسانی هست که کمک میکنه که اون بیرون بیاد. و اون منیژه‌ای که بالای چاه ایستاده، اصطلاح اسطوره‌شناسی نماد آنیمایی است، یا زن درون مردی است که اون لطافت و اون احساسات رو حفظ میکنه برای یک مرد تا بتونه از اون چاه بیرون بیاد. میخوام بگم که همه ما باید نقش چی رو بازی بکنیم؟ نقش قهرمان رو بازی بکنیم، نه نقش قربانی رو. حالا بیایم ببریمش تو داستان آرزوهای بزرگ. ببینید چارلز دیکنز چند تا اثر خیلی مهم داره. سرود کریسمس رو داره، دیوید کافرفیلد رو داره، نمیدونم الیور تویست رو داره، داستان دو شهر رو داره. ولی مهمترینشون به نظر من آرزوهای بزرگ، به خاطر یک شخصیت پردازی، و اون شخصیت پردازی خانم هاویشام هست. خانم هاویشام چی داره به ما میگه؟ میگه اگر زنی یا مردی ناملایمات زندگی براش پیش اومد و همچنان در اون ناملایمات باقی موند، خب میشه یک قربانی. خانم هاویشام نماد اون هست. چرا؟ به خاطر اینکه سر بزنگاه و به موقعی که قرار بوده ازدواج بکنه، معشوقش یا همسرش نیومده سر اون به قول معروف سفره ازدواج و عقل بشینه. میخوام بگم فیلم به ما داره نشون میده و رمان، که بعد از گذشت چندین سال هنوز اون لباس سفید تنشه، پرده ها کشیده شده و در اون چاه خودش که چاه افسردگی هست اسیر هست. حتی چه کارایی میکنه؟ حتی این قهرمان ما که پیپ هست و داستان اصلا برای اونه، اون رو میاره و اصطلاح رمان اینه که براش بازی بکنه. این براش بازی بکنه چیه؟ نماد همه ماها هست که در افسردگیمون هستیم، ولی گوشیامون هم میگیریم، با گوشیامون هم سرگرم میشیم و بازی میکنیم. و بعد در این طرف یه شخصیتی دیگه داریم به نام استلا، یه دختری هست اگه یادتون باشه. اون دختر رو داره جوری پرورش میده، کینه توز مثل خودش، که فردا از همه مردها انتقام بگیره. میخوام بگم اگر قربانی میشیم و همچنان کینه توز باقی میمونیم، پایانمون میشه خانم هاویشان که در اون آتش خانه میسوزه با اون لباس عرق. میخوام بگم که اگر قربانی باقی بمونیم. حالا ادبیات برای ما چه کاری انجام میده؟ ادبیات برای ما این کار رو انجام میده که ناملایمات زندگی رو و سختی های زندگی رو برای ما تعبیر درست میکنه. ما موقعی که قربانی میشیم به تعبیرهای درست نیاز داریم، به تعبیرهای سودرسان نیاز داریم، به تعبیرهایی که کمکمون بکنه نیاز داریم، نه تعبیرهایی که تخریب و فلجمون بکنه. حالا یه حکایت از مولوی میگم، اینا همه رو گفتم پیش درآمدی که برم سراغ مولوی ببین چه تعبیری برای ما میکنه. یا آن یکی سحوری رو اول بگم بهتون یعنی چه. سحوری زدن در ماه رمضان در قدیم موقع سحرگاهان، می اومدن یه عده‌ای طبل می زدن، با آواز بلند می خوندن در خونه اغنیا و ثروتمندان که اونها رو بیدار بکنن برای خوردن سحری. پس سحوری همون سحری خوردنه. بعد سحوری زدن، این صدای طبل و این صدای خوندن آدم هاست که پشت درا می اومدن و اینا رو بیدار می کردن، یا یک طعامی می گرفتن یا یک اجرتی می گرفتن و می رفتن. حالا مولوی میگه آن یکی سحوری زد بر دری، درگهی بود و رواق مهتری. اومد کنار یک خونه اعیونی، شروع کرد به در زدن و سحوری زدن. سحوری میزد، نیم شب میزد سحوری را به جد. کی میزد؟ نیم شب میزد، سحر نمیزد ها، نیم شب میزد سحوری را به جد. گفت او را قائلی، یعنی گویندهی، کی مستمد، ای استمداد خواهنده، ای کمک خواهنده. اولا وقت سحر زن این سحور، نیم شب نبود گهه این گفتگو یا این شر و شور نیم شب نباید این کار بکن. دیگران که فهم کن ای بلهوس که در این خانه درون خود هست کس، کس در اینجا نیست جز دیو و پری. روزگار خود چه یاوه میبری؟ بهر گوشی میزنی دف، گوش کو، هوش باید تا بداند، هوش کو. گفت اولندش که نصف شب اومدی داری میزنی، دومندشم در این خونه ای که میزنی اصلا هیچ کی توش نیست جز دیو و پری. مگه تو برای یه گوش نمیزنی؟ گوشی وجود نداره. مگه تو برای یه هوشی نمیزنی؟ هوشی وجود نداره. ببین این چی جواب میده؟ این جواب جواب تعبیریه که به ما سود میرسونه و ما رو قدرتمند میکنه. گفت گفتی؟ بشنو از چاکر جواب، تا نمانی در تحیر و اضطراب. این تحیر و اضطراب همون حالت قربانیه که ما قرار نیست درش بمونیم، اون کام نهنگه قرار نیست درش بمونیم. گفت اینا رو گفتی، حالا اینو بشنو. خب گرچه هست این دم بر تو نیم شب، درسته که این دم بر تو نیم شبه، نزد من نزدیک شد صبح سحر. برای من همه لحظات، همون لحظات تاریک ترین زندگی هم صبح سحره. حضرت حق فرمود الیس صبح بقریبن، آیا سحرگاهان نزدیک نیست؟ اینجوری باید تعبیر بکنیم. اگر در سیاهی زندگی هم قرار گرفتیم اینجوری گمان بکنیم، هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. انسانی که امیدواره ادبیات میگه، میگه هر شکستی رو هم داره پیروزی میبینه، هر سیاهی رو هم داره چی میبینه؟ روشنی داره میبینه. میخوام بگم سررشته ی غیب ناپدید است. نظامی میگه بس قفل چو بنگری کلید است. انسان امیدوار ادبیات میگه، میگه هر قفلی اتفاقا یک کلیدی است. بعد اومد چی میگه؟ میگه آن چه گفتی کن در این خان و سرا نیست کس، چون میزنی این طبل را. حالا گفتی به من چرا میزنی؟ کسی تو این خونه نیست. من چی میگم؟ میگم بهر حق این خلق زرها میدهند، صد اساس خوبی و زر میدهند، یعنی خیلی کمک میکنن. من هم از بهر خداوند غفور میزنم بر درب امیدش سهود. من واسه بنده نمیزنم، من معامله با خداوند میکنم. متوجه میشی؟ مشتری خواهی که از وی زر بری، به زهق کی باشد ای دل مشتری. اگر مشتری میخوای که بهت زر بده، چه کسی قوی تر و قدرتمندتر از خداست که باهاش معامله بکنی؟ چه کسی وجود داره؟ میخرد از مالت انبانی نجس، میدهد نور قویی مقتبس. میگه از مال، از خودمو دارم میگم، از اون عبادت ناپاکی که داری بیشترش به خاطر رضایت دیگران نه به خاطر خدا، باز اون رو هم میخره و بعد به یه نور الهی میده، یک نور معرفت میده، اونو میده بهت. میستاند قطره چندیز عشق، میدهد کوثر که آرد قند رشک. در قبال چند تا عشق به تو کوثر رو میده. میستاند آه پر سودا و سود، این آه پر سودا و سود رو میگیره از تو، در قبالش صد جا سود رو بهت میده، صد جا سود و منفعت رو بهت میده. باد آهی که کبر عشق چشم راند، اون آهی که عشق چشم رو میاره. ببین چه تشبیه زیبایی داره مولوی به کار میبره، باد آهی، آه رو به یک باد داره تشبیه کنه. باد آهی کبر عشق چشم راند، یعنی اون آهی که گریت رو در میاره. این خیلی مهم است. این در این بازار گرم بی نظیر، کهنه ها بفروش و ملک نقد گیر. گر تو را ریبی و شکی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. انبیا سندته، نگاشو کن اونا تاجرایی هستن که با خدا معامله کردن. بس که افزود آن شاهنشه بختشان، می نتاند که کشیدن بختشان. انقدر قوی شدن که که هم نمیتونه اونها رو بکشونه. میخوام بگم این تعبیر درست ادبیاته. این دو بیتو میگم شاهکارش است. هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. گرچه هست این دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح سحر. صبح سحر همیشه نزدیکه. در دل تاریکی، در دل ناملایمات، در دل سختی های زندگی همیشه باید این فکر در واقع قدرتمند و تقویت کننده رو داشته باشیم. اندکی صبر سحر نزدیک است.
دریا دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو. دریا دریا این حالمو دریا، جز تو کی میدونه من کجامو. دریا 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 من با تموم دردو آرزو میکنم عشقی دوباره فردا. عشقم رو ببین کنار موجا، آرومم کن آخه بیتا به دلم لب ساحل، شبا میخواب دلم دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته، حالا موندم با همه خاطره ها غیر عکساش، دیگه چی مونده برام، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. آرزو می کنم کشکی دوباره فردا، عشقم رو ببین کنار موجا، دریا 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 من با تموم دردا، آرزو می کنم کشکی دوباره فردا، عشقم رو ببین کنار.
خب دوستان عزیز، هر جا هستین بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. ساعت همین لحظه 6:07 است و وقت افغانستان و با موضوع آب این هفته در خدمت شما هستیم از روی موج جوانی. امروز از ردپای آب در فرهنگ و تمدن پارسی با شما صحبت میکنیم. سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم ایست که اگه بخواین یک پیام کوتاه با دیگه مردم بتین تا به اهمیت آب بیشتر توجه کنن برشان چی میگین؟ 0794-71-71-44 این شماره یه پیام گیرم است.
من و فرزندانم بسیار حیاتی و غیر قابل جایگزین است، چون یک برای بدن آب ناسالم می تواند باعث بیماری های گوارشی، اسهال، استفراغ، عصبه، اپتیت و حتی مشکلات کلیوی شود، مخصوصا در کودکان و سالمندان که سیستم ایمنی ضعیفتر دارند. دو، برای غذا و آشپزی اگر آب آلوده باشد حتی غذاهایی که با آن پخته می شود هم ناامن می مانند و سلامت خانواده را تهدید می کنند. سه، برای شستشو و نظافت آب آلوده می تواند باعث بیماری های پوستی، عفونت های چشم یا دهان شود. بله، من نگران کیفیت آبی هستم که فعلا مصرف می کنم، مخصوصا اگر از منابع مثل چاه، نهر یا تانکر آب تأمین شود که احتمال آلودگی در آنها بالاست. بوی، رنگ یا طعم بد آب می تواند نشانه از ناسالم بودن آن باشد. در چنین شرایطی یا باید آب را بجوشانیم یا از فیلتر آب تصفیه کن استفاده کنیم تا از سلامت خود و فرزندانمان محافظت کنیم.
سلام، حسن درمان هستم. نظرم در ارتباط با اهمیت آب در زندگی این است: اگر آب نباشد زندگی ناممکن است. اگر آب نباشد اقتصاد نیست، اگر آب نباشد تجارت نیست، اگر آب نباشد همان کشوری که آب ندارد رو به سقوط است. هر انسان، حیوان، نباتات، همه چیز ضرورت مهمشان آب است. اگر آب نباشد هیچ چیزی در روی زمین زنده بوده نمیتوند. آب یک ماده ضروری، یک مایه مهم به تمام چیزهایی که خداوند حذف کرده است. آب بهترین نعمت است و در حالت امروزی آب را کشورهای با طلای سیاه مقایسه میکند. یعنی میگه که طلای سیاه است آب. جنگ امروزی بالای آب است. اهمیت آب زیاد است. هر چه که هر بزنیم زیاد است. اما اقدر باید گفت اگر آب نباشه زندگی ناممکن است.
دوستان، آب از واژه‌ای است که در شعر و ادبیات فارسی خیلی تکرار شده، آخه که بسیاری از ابیات به صورت مثل هم در آمده. در واقع هر شاعری فراخور معنای مورد نظرش از یک کلمه بهره گرفته. مثلا یک جای به معنای گذر زندگی است. حافظ گفته بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارات زین جهان گذرا ما را بس.
دیگه استادای ادبیات گفتی بند مونده، یعنی مام گفتیم یک شعر خیلی گوش کن. حال خیر است، خیر است بچه این پشمه خیره و کار هر روزی دست. امی موقع میگیم بند موندن شما تپک میگین، توپک میگین، چی بلا میگین. حال از استادا گفتیم، من گفتم یک وقت کاکا خیروی فراموش نکنی. بیا از آب و آبادی بگوییم، بیا از شعر و از شادی بگوییم. شادی سر درخت نمیگم. بیا با ما بیا تا سبز باشیم، امو سبز خب. بیا با ما بیا تا سبز باشیم، بیا که شعر آزادی بگوییم. بیا تا قدر آب و نان بدانیم، بیا از وقت دامادی بگوییم. حالی از آفیس کو بودی از کوکا خیروید؟
از شما.
بچه‌م
خلاص شد؟
خلاص شد.
فروغی بستامی هم یک شعر گفته کاکا جان. گفته
او هم افکارش خیلی دمن نیست دیگه.
گفته پایه عمر گرانمایه براب است، براب. همه جا شاهد این نکته حباب است، حباب.
او نام خدا.
فهمیدی کاکا جان؟
حباب بشه نفهم. خب بگو.
خلاص شد دیگه.
خلاص شد؟ خب خیلی گپای من خلاص شد.
گپای شما خلاص شد؟
از قابل پلاو نمانو ما.
خب بریم، خوش بگذارم. خداحافظ کن.
خداحافظ.
دوستان عزیز، تا حدود ساعت 6:30 بعد از ظهر در کنار شما هستیم. روی موج جوانه رو میشنوین. اما اگه یادتان باشه دیروز ما یه گزارشی تقدیم شما کردیم از نقد کتاب همکار ما آقای سید علی عطایی که نام کتاب بود و هست پیوست به صبح. در بخش جوانگشت میخواییم همراه شویم با آقای حکیم بینش و با ایشان گفتگویی داریم در همین رابطه. لطفا با ما همراه باشید.
جوانگشت
دوستان عزیز، همه قسمی که گفتم در خدمت جناب آقای سید حکیم بینش، همکار خوب ما، نویسنده محترم برنامه روی موج جوانی و شاعر ناماشنا هستیم. آقای بینش سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدین.
من هم سلام میکنم بر شما و شنوندای عزیز و ارجمند برنامه روی موج جوانی. بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
تشکر.
بله، روز گذشته جلسه نقد کتاب پیوست به صبح اثر همکار خوب ما سید علی عطایی بود که جلسه بسیار پرشکوهی با حضور شاعران از افغانستان و ایران و همه قسم استادانی که در اونجا سخن گفتند و حرف زدن بود. این جلسه بسیار جلسه پرشکوهی بود. جناب استاد سائی از منتقدان و شاعران بنام ایران درباره کتاب پیوست به صبح و ویژگی های کتاب و نقد و نظرهایی که اونجا داشتن صحبت کردند و همی قسم نقاد دیگری که در این جلسه صحبت کردند جناب آقای مظفری بود. آقای مظفری هم نکات بسیار دقیق و بسیار ظریفی را راجع به این کتاب که مجموعه شعر جناب آقای علی عطایی است صحبت کردند. همین قسم دوستان دیگری خانم زینب بیات هم در جلسه نکات بسیار زیبایی را درباره این کتاب که بیشتر ربایی که کلن ربایی است این کتاب و درباره صبح است، ایشان صحبت های راجع به صبح و این ربایی انجام دادند. به همین قسم خانم رجایی یکی دیگر از شاعران و منتقدان بود که باز هم در او جلسه صحبت های بسیار نقادانه و بسیار خوبی را ارائه کردند که مورد توجه همه حضار قرار گرفت این صحبت ها. در مجموع جلسه بسیار خوب و پرشکوهی بود و یکی از شلوغ ترین جلسه هایی بود که در حوزه هنری ما شاهد بودیم که حتی ما صندلی و جا نداشتیم که شاعرانی که بعضن در آخر جلسه تشریف می آوردن اونجا بنشینن. بله در خدمت شما هستیم.
بله تشکر. آقای بینش، درباره خود اثر چه نقدهایی صورت گرفت؟ چطور بود؟
بله عرضم بزرگ شما، پیوست به صبح مجموعه ربایی های جناب آقای عطایی است. صحبت بله. هایی که در این رابطه شد راجع به خود ربایی بود، ویژگی های ربایی و همه قسم زیبایی هایی که این اثر داشت. از جمله اشاره شد به این که در این کتاب زندگی جاری است و به خصوص در نوبت صبح یا در هنگامه صبح ما زندگی را جاری می‌بینیم و در این ربایی‌ها در واقع انعکاس و بازتاب زندگی را داریم. نکات دیگه‌ای که گفته شد این بود که وقتی در ربایی‌ها از زندگی، از مادر، از پدر و از چیزهایی گفته میشه که در زندگی نقش مؤثرتری داره، ما ربایی ها را قوی تر میبینیم.
بله
در خدمت شما هست.
درسته. آقای بینش، میخوام بدارم به نظر شما برگزاری این چنین جلسه های نقد و بررسی آثار شاعران چه تأثیری بر روی خود شاعران داره؟
خب پر واضح هست که وقتی یک نقدی صورت میگیره،
بله،
خب تأثیرات خودش داره. یکی از او تأثیراتی است هم بر خود شاعر و هم بر کسایی که در او جلسه شرکت میکنه، ایست که ما با نقاط ضعف و قوت آثار خود آشنا میشیم. یک شاعری ممکن است خیلی وقتها به خاطر ای که اثر خودش دوست داره، به خاطر ای که توجه داره به بعضی از نکاتی که در شعر خودش یا در اثر دیگه‌ای که خلق کرده به اونا توجه داره و یا به اونا عشق می‌ورزه، ممکن است به این پی نبره که بعضی از نارسایی‌های ممکنه وجود داشته باشه. ولی وقتی شاعر میاد ایره نقد میکنه و زیر چکش نقد قرار میده، میبینه که این اثر چی نقاط قوتی داره و چی نقاط ضعفی داره. بله. و متوجه اینا میشه و این در باور چطور بگویم در بارور کردن اندیشه دیگران هم مؤثر
باشه،
که خیلی چیزها را در اونجا یاد میگیریم. بله. این جلسات میتونه یک صنف باشه، یک کلاس درس باشه برای کسایی که در اونجا شرکت میکنه، چون نکاتی گفته میشه که واقعا گاهی بعضی از این نکات ما در کتاب ها هم نمیتونیم پیدا بکنیم.
درسته. به هر حال از هر ذهنی یک نکته مثبت شامل حال شاعر یا نویسنده میشه.
من اینم اضافه کنم که در جلسه دیروز کتابی هم رونمایی شد از خانم زلیخا قاضی‌زاده. این کتاب هم کتاب شعر بود، عنوانش هم هست روزی که واژه ها گریستند. ایشان هم از شاعران افغانستانی هستند که در جلسه دیروز ضمن ای که کتاب پیوست به صبح نقد شد، کتاب روزی که واژه ها گریستند هم رونمایی شد. و در اون رونمایی فرزند ایشان بخشای از شعرهای این کتاب اونجا خواندن.
بله. خب خیلی ممنون آقای بینش. من دیگه سوالی ندارم، ولی اگه شما کدام نکته‌ای دارین درباره نقد کتاب آقای عطایی که دیروز گفته شده، ما خوشحال میشیم بشنویم.
عرض بکنم که روز گذشته یک جو صمیمی و یک فضای خوبی هم در حوزه هنری اتفاق افتاده بود و او به خاطر ای بود که جناب آقای کاظمی که هم مجری بودن و هم حرفا و نکات بسیار ظریفی را بیان میکردن، عکس ها و خاطره های را از زمان های دور شاعران افغانستان نقل کردن. مثلا یک عکس را نشان دادن که در روی او عکس تعدادی از شاعران نشسته بود، حدود 7-8 تا شاعر روی یک شاخه نشسته بود که آقای کاظمی روی او شاخه بود، آقای ارژنگ میگه یک شاعر، آقای علی عطایی همکار ما بود، آقای علوی همکار ما بود، بنده هم روی او شاخه بودم، آقای کاظمی خودشان هم بودن، آقای محمدی هم، سید رضا محمدی هم روی او شاخه بود. و جالب بود که این خاطرات ای که بعضی از ما شاعران دور هم جمع می شدیم و گاهی به تفریح می رفتیم و این قسم خاطرات را هم خلق می کردیم، او خاطرات هم برای ما زنده می کرد یا زنده کرد.
از خوش گذشته برد.
خیلی خوش گذشت. من تبریک می گم مجدداً به جناب آقای علی عطایی کتاب پیوست به صبح که ربایی هایش مجموعاً 105 ربایی هست که کلن درباره صبح و حال هوای صبح هست و به درد برنامه صبح هم میخوره.
بله. خیلی ممنون آقای بینش عزیز، خیلی لطف کردین که تشریف آوردین. ما هم برای همکار ملاقه
تشریف هم ببرم دیگه.
میخواین ادامه برنامه شما اجرا کنیم؟
خواهش میکنم. من تو بسیار دوست دارم اجرا کنم ولی خب نمیمانم. اجازه بتونی یک ربایی من بخوانم از زمان کتاب آقای عطایی؟
بسیار خوب، بفرمایید خدمت شما، یک ربایی بخوانیم.
همینجوری ورق میزنیم ببینیم چی ربایی میاید.
بله.
یک ربایی بسیار زیبا و تصویری که درباره یک پدر یا درباره یک خانواده است که به دنبال نان هست و صبح وقت از خانه میزنه بیرون. باز او به تلاش لقمه نان افتاد، با آن سر و دست و پای لرزان افتاد. خورشید هنوز چرت میزد که پدر در کوچه قدم قدم به جریان افتاد.
به به، خیلی ممنون از شما آقای بینش. ما از ربایی های زیبای شما هم در ابتدای برنامه استفاده میکنیم.
سلامت باشید.
برای شما و برای همکار من آقای عطایی بهترین ها را آرزو میکنم.
ما هم تشکر میکنم از شما که این فرصت به ما دادین که در این لحظه در خدمت شما و شنوندای عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی باشم. خدا یار و نگهدارت.
خدا حافظتان.
قلب خود را با کسی دیگر نکن تقسیم، ما بهای عشق را دادیم و بی نقصیم. پیل کن پروانم، با تو من دیوانم، به دلم تکه بزن از چه تو می ترسی. تو چه زیبا خنده را به لبم می آوری، ماه مهبه تو شده چون که تو زیباتری. دل من دست بگی، هرچه را هست بگی، بی تعارف خستم با تو خوبت زندگی. قشنگ ترین خطای من تو هم چنین کنی، اگر یه لحظه باشی جای من خودت ببینی. تو را به خاطرات ما تا آخرین نفس بمان که ما ته عشق رو ببینی. بارانم که تمام قلب من تو، همه دنیای من تو، همان نای دلم تو. تو چه زیبا خنده را به لبم می آوری، ماه محوه تو شده چون که تو زیباتری. دل من دست بگیر، هرچه راه هست بگیر، بی تعارف خستم با تو خوب از زندگی. قشنگ ترین خطای من تو هم چون این کنی، اگر یه لحظه باشی جای من خودت ببین.
دوستان عزیز، در فرصتی که داریم حدوداً 5 دقیقه تا پایان برنامه، باز هم در رابطه با موضوع با شما صحبت میکنیم. در اشعار و فرهنگ عامیانه ما درباره آب گفتنی زیاد است. یکی از معناهای آب، آبروست. حافظ میگه هر چند بردی آبم، روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. ما اصطلاح بیاب در فرهنگ عامیانه ما داریم. میگن که مثلا فلان را بیاب کردم، یا فلانی تو بیاب است که توبه. آب در فرهنگ ما منشأ خیر و برکت است. آب مهریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آب بهترین چیزی است که می توان رایگان به کسی داد. پشت سر مسافر آب می پاشیم که روشنی راهش شود. وقتی آب می ریزه می گیم خیر است، روشنی است. وقتی به کسی آب تعارف می کنیم میگه آب نطلبیده مراد است. وقتی کسی به ما آب تعارف میکنه میگیم آب حیات، گوارای وجود. وقتی هم آب مینوشیم زمزمه میکنیم یا حسین شهید. نواز و پر از حس خوب است صدای آب. دل آدم تازه میشه وقتی لب لب جوی قدم میزنیم و گوش میکنیم به موسیقی آب. صدای آب که از لابلای سنگ ها میگذره و دل نوازی و زلالی خود بر رخ میکشه، از زیباترین موسیقی های طبیعت است. گوش گو مشنوی؟ بله، صدای پای آب گوش نوازترین صدا برای اهالی قریه است. شاید به خاطر همین دلنوازی است که شاعر میگه آب را گل نکنیم. فکر کن که با گل کردن آب، موسیقی آب هم دیگه صفایی نداره. دوستان عزیز، این هم از گفتنی های امروز ما در رابطه با موضوع برنامه که آب بود. امروز از ردپای آب در فرهنگ و تمدن پارسی با شما صحبت کردیم. فردا باز هم در کنار ما باشین، از یک زاویه دیگه با موضوع آب خواهیم پرداخت. موفق و سعادتمند باشید تا فردا که باز در کنار شما و در جمع شما خواهیم بود. خدای خوب یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ با سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 10 قوس 1404 با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. برنامه انعکاس و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. سبت روز ملی جزایر سگانه ایران در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران. و مخالفت باشندگان ننگرهار با بازگشایی مرز ترخم. روز نهم قوس با عنوان روز ملی جزایر سگانه، یعنی تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. این اقدام ارزشمند در پاسداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بازپسگیری جزایر سگانه در سال 1350 و با هدف تقویت نمادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و مقابله با ادعاهای واهی دشمنان ایران اسلامی انجام شده است. جزایر سگانه خلیج فارس از اوایل قرن 20 میلادی و به مدت حدود 70 سال در اشغال نیروهای انگلیسی بود. در روز 9 قوس سال 1350 نیروی دریایی ارتش طی عملیاتی متهورانه توانست این جزایر را مجدداً به آغوش ایران بازگرداند. در مقابل این اقدامات، مدیریت حقوقی نیروی دریایی ارتش طی سال گذشته گام‌های مؤثری از جمله گردآوری و مستندسازی اسناد تاریخی و حقوقی از مراکز اسناد ملی ایران جهت تدوین طرح مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سگانه. موضوع دیگر، پیشنهاد رسمی ثبت روز 9 قوس به عنوان روز ملی جزایر سگانه در تقویم کشور. و موضوع دیگر، برنامه ریزی برای مرمت سنگ قبر شهدای عملیات بازپسگیری جزایر و درج مشخصات عملیات بر روی مزار آنان در تثبیت و تبیین حقوق تاریخی ایران در خلیج فارس برداشته است. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. اشاره شد به این که روز نه قوس به عنوان روز ملی جزایر سگانه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اهمیت ثبت این روز و تدابیر دفاعی نیروی دریایی برای حراست از جزایر سگانه و مرزهای آبی ایران در شرایط فعلی توضیحاتی داده است که دعوت میکنم بشنوید.
خب هفتم آذر مشخصا به مناسبت پاسداشت عملیات بزرگ مرواریده، اما نه آذر به لطف خدا در تقویم کشور به پیگیری‌هایی که انجام شد اون روز جزایر سگانه ثبت شده، خدا رو شکر. و این هم به پاس باز شهدایی است که در نه آذر 1350 استعمارگرا رو از جزایر سگانه بیرون کردن برای همیشه تاریخ. در رابطه با دستاوردها و اتفاقاتی که این هفته آذر افتاد در امسال، خب ما هم به پاسداشت خون شهدا و همین که بهشون عرضه داشته باشیم که هم راهشون ادامه داره و قطعا ما اون چیزی که مد نظر امامین انقلاب شهدای عزیزمون هست، انتظاری که مردم عزیز کشور ما دارند، همون مسیر رو با شدت و حدت بیشتری داریم دنبال میکنیم. خب ما دو تا ماموریت خیلی مهم داریم. یک ماموریت ما بحث اجرایی شدن سیاست‌های نهگانه ابلاغی فرمانده معظم کل قوا در حوزه توسعه دریا محور هست. به خاطر این خب ما نیاز به حضور مداوم، پایدار و ماندگار در عمق اقیانوس‌ها داریم. لذا یک پایگاه شناوری رو الحمدلله آماده کردیم و الحاق شد با نام کردستان و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند، که خب یک اتفاق براش افتاده بود، اما کاملا اصلا بروز و با توانمندی بسیار بالا که بتونه به عنوان واحد رزمی هم این پایگاه هم بقیه پایگاه شناوری رو همراهی بکنه. در کنار اون خب بخشی دیگه تجهیزات بود که اونها بنابرای دلایلی قرار نیست رسانه‌ای بشه و رسانه‌ای نشد. این که به طور کلی بخوام عرض بکنم، چون محیط کاری ما و محیط عملیاتی ما، محیط حضور ما هم زیر سطح هست و هم سطح و هم فضای بالای سطح دریا، لذا در هر سه محیط این تجهیزات الحاق شده و عمدش هم بدون سرنشین ها بوده. خب همونطور که مستظر هستید و مردم از کشورم در جریان هستن، ما در سال 1402 شاهد عملیات غرورآفرین ناوگروه 86 بودیم. تجربیاتی که از این در واقع ماموریت دور دنیا حاصل شده بود و ضرورت هایی که حمایت و پشتیبانی از دریانوردهای عزیزمون، چه نظامی چه غیر نظامی، و در کنار اون خب ما یه ماموریت مهم دیگه‌مون بحث دیپلماسی دفاعی هست و در واقع کمک به اون سیاست‌های خارجی و نقش در واقع که در عمق دریا میتونیم داشته باشیم با سایر کشورها. اینها همه دست به دست هم دیگه داد. در شناور کردستان، پایگاه شناوری کردستان تلاش شد همه اون ملزومات با یه ظرفیت بالاتری در واقع ایجاد بشه. ما امروز ظرفیتی که در کردستان ایجاد شده در بُعد پشتیبانی، خب مدت بسیار طولانی، حتی بیش از یک سال دو سال میتونه در عمق بمونه، با توان تأمین نیازمندی ها تو حوزه‌های مختلف، بحث پشتیبانی آب باشه، سوخت باشه، مواد غذایی باشه، در کنارش حوزه مهمی که خب در دریا دستیافتنش سخته مثل حوزه بهداشت و درمان، اونجا هم به همین شکل یک بیمارستان مجهز و کاملی داشته باشه که بتونه احیانا دریانوردها نیازی داشتن کمک رسانی هم بشه. در کنار اون تجهیزات پروازی برای انتقال تجهیزات و حتی نیروی انسانی، در کنار اون خب یک سری ملزومات نظامی صرف خود ما هست که برای هم حفاظت خودشه، هم بحث تأمین امنیت هست در عمق دریا و اقیانوس، و خدمت شما عرض بکنم که یک مقدار رفاهیاتی که بعضا لازم میشه در عمق دریا، مخصوصا عزیزان ما که در حوزه‌های ناوگان شیلاتی حضور پیدا میکنن تو عمق اقیانوس ها، که جز سیاست های این کشور هم هست در حوزه شیلاتی که عزیزان تشریف ببرن در اقیانوس ها سیدور داشته باشن. و خدمت شما عرض بکنم که به جز اون میتونه به عنوان یک شهربندر در واقع نقش داشته باشه در وسط اقیانوسی که به هر حال دسترسی به ساحل یه مقداری هم سخته، هم دوره، هم مشکلات خاص خودش رو داره.
خیلی سپاسگزار هستم از اینکه برنامه انعکاس از رادیو دریره میشنوید. صحبت‌های محترم امیر دریادار، شهرام ایرانی بود، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص ثبت روز نو کاوس به عنوان روز ملی جزایر سگانه خلیج فارس. همچنان در خدمتتان هستیم. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته و تاکید کرده که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر و بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت اعلام کرده نزدیک به 2 ماه می شود که راه های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان این که روند انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن و بندر چابهار جریان دارد و فعالسازی کامل بندر چابهار هم تأکید کرد و گفت
تمیل بخش‌های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار می‌تواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
مرز ترخم یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجارتی پاکستان و افغانستان پس از 50 روز مسدودی به احتمال زیاد امروز باز خواهد شد. بسته شدن این مرز باعث توقف هزاران لاری حامل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت شده و صف‌های طولانی در هر دو طرف مرز هم ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات گمرک، سیمان، دارو، میوه و سبزیجات از پاکستان به افغانستان صادر می شود و سوی دیگر زغال سنگ و میوه های تازه و خشک از افغانستان وارد می شود. این مرز به طور متوسط روزانه معاملات دو جانبه‌ای به ارزش 850 میلیون روپیه بین دو کشور را تسهیل می کند. رانندگان گرفتار در مرز از نبود امکانات اولیه مانند غذا و آب صحی خبر داده و بسیاری به دلیل سرمای هوا و طولانی شدن زمان انتظار دچار مشکلات جسمی شدند. مرز ترخم از شریان‌های اصلی تجارت پاکستان و افغانستان است و طبیعتاً بسته شدن آن تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم دو طرف دارد. با توجه به تحولات امنیتی و فشارهای بین المللی، بازگشایی این مرز برای عبور کالاهای ضروری و انسانی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از توقف طولانی تجارت و بحران انسانی را کاهش دهد. در همین حال گفته می‌شود که باشندگان ننگرهار مخالفت خود را با بازگشایی ترخم از سوی دیگر ابراز کردند. محمد آصف شینواری، خبرنگار ما در جلال‌آباد، این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده. دعوت می‌کنم بشنوید.
باشندگان ولایت ننگرهار مخالفتشان را با بازگشایی گذرگاه ترخم ابراز کردند. رسانه‌های اجتماعی و سایر رسانه های محلی در این ولایت از قول باشندگان ولایت ننگرهار گزارش دادن که آنها مخالفتشان را با بازگشایی گذرگاه تورخم ابراز کردند. رسانه های اجتماعی و رسانه های محلی در گزارشاتشان مدعی شدند که پاکستان تحت بهانه کمک با سازمان ملل متحد برای ورود اجازه ورود کاروان های کمک های بشردوستانه از طریق خاک پاکستان به افغانستان زمینه را برای صادرات میوه های تازه پاکستان فراهم می نماید. باشندگان ولایت ننگرهار از حکومت طالبان خواسته است با هیچ صورت موافقتشان را با بازگشایی گذرگاه تورخم ابراز ننماید. باشندگان ولایت ننگرهار همچنان گفته است که در حال حاضر فصل حاصل دهی میوه های تازه در ولایت ننگرهار و سایر ولایت های شرقی فرا رسیده و در حالی که از واردات میوه های تازه پاکستان جلوگیری با عمل آمده، بازار خوب فروش برای محصولات سیتروس و سایر میوه های تازه که در حال حاضر با حاصل دهی رسیده است فراهم شده و باغداران و کشاورزان از این بابت مفاد بیشتر را به دست می آورند. این در حالی است که معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز در اظهارات اخیرش گفته است که به هیچ صورت برای بازگشایی گذرگاه تورخم و دیگر گذرگاه های تجارتی اجازه بازگشایی نخواهد داد. خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز گفته است که بازگشایی گذرگاه تورخم هیچ تأثیری بر روان تجارت بین دو کشور ندارد و در حال حاضر معادل میلیاردها دلار اموال تجارتی تاجران افغان که در پاکستان متوقف شده، تاجران در حال انتقال این اموالشان از طریق بندر کراچی به بندر عباس و بندر چابهار هستند و دیگر نیازی نیست برای بازگشایی گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان. این در حالی است که وزیر خارجه پاکستان روز گذشته گفته بود که درخواست سازمان ملل متحد را برای انتقال کمک های بشردوستانه از طریق خاک پاکستان به افغانستان خواهان بازگشایی گذرگاه های تورخم و سپین بولدک هستند. وزیر خارجه پاکستان گفته بود که این پیشنهاد سازمان ملل متحد را در کل پذیرفته و با مسئول ارتش پاکستان و همچنان نخست وزیر در حال گفتگو هستند تا موافقت آنها گرفته شود. بعد از موافقت آنها که نخست وزیر با یکی از کشورهای خارجی در حال سفر رسمی قرار دارد، این گذرگاه ها برای ورود کاروان های کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد بازگشایی شد. اما گفته می شود که پاکستان تحت این بهانه زمینه را برای صادرات میوه های تازه که در حال حاضر به حاصل دهی رسیدن فراهم میکند و باغداران پاکستان برای حکومتشان فشار آوردن تا زمینه را برای صادرات میوه های تازه برای بازارهای افغانستان که یگانه بازار فروش محصولات پاکستان در آسیا می باشد فراهم نماید.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم گزارش توضیحات محترم محمد آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد بود در رابطه با مرز تورخم. همچنان در خدمتتان هستیم. در این ایام معمولا در افغانستان یکی از چالش‌های مردم چنانچه در جریان هستید در کنار کمبود سوخت و گرانی‌ها افزایش آلودگی هواست که این موضوع گرانی‌های زیادی را در افغانستان ایجاد کرده با توجه به تغییرات اقلیمی، گرچه در این زمینه هر سال هشدارهایی داده میشه از سوی کارشناسان و به خصوص کارشناسان صحی. با این حال با توجه به شرایط خاص افغانستان و نبود امکانات گرمایشی در این کشور، مردم از معمولا زغال سنگ استفاده میکنن که موضوع طبیعتا آلودگی هوا